786-220-5009 و شماره پیامک 3900.
از مهمان محترم سوال کنی بنده البته عادت بد خیلی دارم، ولی دوتا خیلی آزارم میده. یکی خیلی کمرو هستم، خیلی هم میگم این جلو چهار، ولی خودم پا میذارم مثل دوچار. یکی هم با رانندگی خیلی تند رانندگی میکنم و به بچه هم و به دوستان هم میگم یواش رانندگی کنم، همش تذکر بشین هم نگاه میکنن میخندن. چکار کنم این دوتا عادت از سرم بیاد؟ مثلا رانندگی. با سپاس فراوان از کاشان کردنی.
فخرالدین گنجدرویی گفته بهترین راه کنار گذاشتن عادت‌های بد اینه که از خدا کمک بخوایم، خدا که با آدم نزدیکه و هر قد که این ارتباط رو بیشتر بکنیم میتونیم عادت‌های بدمون رو هم کنار بذاریم، چون بعضی از عادت‌ها کنار گذاشتنش خیلی خیلی سخته.
برای ترک عادت‌های بد فرد باید در واقع عزت نفس و اعتماد به نفس و اراده‌اش رو تقویت کنه، افزایش بده. ببینه این عادت‌های بد در گذشته چطوری شروع شده، در چه شرایطی شروع شده، و سوم این که ضررها و عواقب این عادت‌های بد رو شناسایی کنه. بالاتر از همه اراده هست، اون اراده خیلی مهمه.
با سلام و خسته نباشید، من 3 خواهر دارم و از بقیه بزرگترم، اونها رو مثل بچه هم دوست دارم. عادت بدم اینه که به محض اینکه میفهمم مشکلی دارن تا بتونم بهشون کمک میکنم، همیشه هم مالی بوده دستشون درد نکنه، بعد از اینکه ناراحتیشون تموم میشه چنان مزد منو میدن که تا مدت ها ناراحتم، نمیتونم هم این عادت رو ترک بکنم. همین باعث شده که ارزش من کم بشه. لطفاً منو راهنمایی بکنید. شریفیان از مشهد.
عادت‌های بد مثل خیلی از عادت‌های خوب آرام آرام در بین رفتارهای ما جا گرفته. این کار باید آرام آرام تمرین بشه و به حال اول برگرده و از بین عادت‌های ما بره. حال اگر قرار شخصی به عنوان راهنما اون عادت‌ها رو از سر ما بیرون کنه، باید خودش حداقل عادت‌های بد داشته باشه یا نداشته باشه، و با کمال احترام، ادب، آرامش، با نحوی که شخص پذیرا باشه، دستوری نباشه، انتقال تجربه باشه، نصیحت نباشه، این انتقال تجربه رو جایگزین بکنه به جای نصیحت کردن، شخص در کمال آرامش بپذیره، آرام آرام بهش فرصت بدن. بعضی از عادت‌ها از دوران کودکی و خانواده در ما شکل گرفته یا جامعه، پس یک باره نمیشه شخص رو وادار کرد یا ازش خواست که بذاره کنار. آرام آرام با دوستی، با محبت و با تمرین و خواسته خود شخص. سپاسگزارم. روان هستم، راه تریلر از قم.
918-948 گفتن برای نماز خوندن این حسو دارم که اگه اول وقت نباشه انگار یه چیزی رو گم کردم، یعنی نماز خوندن من شده از سر عادت. لطفاً پاسخ من رو بفرمایید. دوست دیگری هم گفتن که بسیاری از رفتارها ربطی به تربیت نداره و وراثتیه. مثلا گفته میشه که فلان دختر خانوم به خالش رفته یا فلان آقا پسر از داییش این رفتارش شو ارث برده، و شخص با آگاهی این عادت بد رو نداره، یعنی به خاطر اون ژنیه که از کسی گرفته. رحمت الله نظرش این بوده. اجازه بدید که درست یا غلط بودن این نظر رو از خانم دکتر پورفرخ بپرسیم. و گفتن عادت بعد از کودک درونه، آقای از کاشان این رو گفتن، گفتن که اگه زورت به کودک درونت برسه میتونی عادت بدت رو ترک بکنی. 913-805 خب خانم دکتر پور فرخ عزیز، صحبت‌های شنوندگان ارجمندمون رو با هم شنیدیم و نکاتی بله. که گفتند رو من خوندم براتون. خواهش میکنم درباره این چند پیامک و تلفن صحبت کنید و بعد میریم سراغ ادامه گفتگومون و پرسش‌های برنامه.
با کمال میل. خب از اینجا شروع کنیم که اصلا این عادت‌ها چطور شروع شده. در کنار الگوهای رفتاری که به صورت مشاهده ما از والدینمون یاد گرفتیم، خیلی چیزا ممکن اصلا غیر مستقیم یاد گرفته شده و خیلی ها هم در قانون و قاعده قرار نگرفته و ما خارج از یک نظم رشد کردیم. اما واقعیت اینه که به طور معمول عادت‌های بد اینطور شروع میشن که ما در یه تنش قرار میگیریم و پناه میبریم به یک رفتاری که موقتاً اون تنش رو از ما دور میکنه و ما احساس میکنیم حالمون بهتر شده، حالا هر چیزی میتونه باشه. بنابراین وقتی فقط اکتفا میکنیم به این حال خوش لحظه‌ای، اون رفتار تبدیل به عادت میشه که در دراز مدت میتونه اثرات منفی و پایدار بسیار زیادی رو روی شخصیت ما بگذاره. پس این میشه شروع عادت ها. اما اگر اجازه بدیم پاسخهای شنوندگان عزیز رو از صحبتهای تلفنی شنونده محترمی شروع کنم که اشاره به کوچ یا یک همراه مربی کردن. ما برای تغییر عادت ها حتما باید یکی از افراد آگاه و کسی که برای ما ارزشمنده، یکم رو دربستی داریم ازش، یک فردی رو در کنار خودمون داشته باشیم و آگاهش کنیم که قرار این تغییر در ما رخ بده. چرا میگیم اون آدم باید آگاه باشه؟ خودش بتونه یک سری ویژگی ها و کمک های رفتاری رو داشته باشه که در مسیری که همراه ماست از اطلاعاتش استفاده کنیم. چرا میخوایم ما به او آگاهی بدیم؟ به خاطر اینکه اگه یه جایی مثلا توی ترک عادت ها معمولا دیگه الان 21 روز 3 هفته رو حداقل در نظر میگیرن، اگه توی این بازه زمانی یا بیشتر من سر خوردم، لغویدم و یا اینکه گفتم حالا اشکال نداره یه دونه همبرگر دیگه و حالا این مثال روتین رو میزنم، اون فرد در جریان باشه و بتونه که به ما کمک بکنه و به ما ارزش هامون رو یادآور بشه و اون تعهدی که در درجه اول ما به خودمون دادیم رو گوشزد بکنه. اما سال آخر پرسیده بودن که بعضی از رفتارهای عادتی در ژن ما هست و به چه صورته، ما باید چی کار بکنیم. خیلی اوقات من دیدم که مراجعه کنندگانم مثلا میگه من ژن پرخاشگری دارم. به خدا دست خودم نیستا، انقدر آدم مهربونی هم، بعدش ناراحت میشم، پشیمون میشم، عذرخواهی میکنم، ولی این داستانه هر بار تکرار میشه. ببینید من اعتقادی ندارم ژن پرخاشگری وجود داره، ولی مطمئنم در فردی که این رفتار رو انجام میده یک والد پرخاشگر بوده که اکتسابی یاد گرفته. میدونیم یعنی الان توی سوئد بزرگترین پژوهش‌های فرزندخواندگی داره انجام میشه، دو قلوها رو در دو خانواده متفاوت میفرستن فقط برای اینکه به این آگاهی برسن که واقعا ژن انقدر موثره و تربیت از داستانش چی میشه. چون همیشه تو علم روانشناسی بین نیچر و نرچر، طبیعت و تربیت، اون ژنتیک و محیط همیشه سوال بوده و دیدن که نه، وقتی این فردی که ما ادعا داریم پدر بیولوژیکش هم پرخاشگر بوده ولی در یک خانواده سالم و آروم قرار میگیره، اون ویژگی های رفتاری بروز پیدا نمی کنه، حتی اگر نمیدونیم ولی در ژنش وجود داره. بنابراین این که ما فکر کنیم خیلی خوب دست خودم نیست، باز مراجعه داشتم که آره پدرش من گفت خدا خیلی پسر خوبی، گفت هیچ حدود 23-24 سال بودین آقا، خیلی کمک حال ما، خیلی خریدامون انجام میده، مادرش هرچی بگه گوش میده، ولی امان از اون روزی که عصبانی میشه زده تمام ویترین مامانش رو آورده پایین و اون شیشه ها رو شکونده. من اولین سوالی که از اون پسر کردم گفتم اگر من خیلی اتفاقی اون شب مهمون شما بودم و همون دیالوگ و بحث بین شما و والدینت به وجود میومد، شما همین عادت رفتاری که پدر میگه دست خودت نیست اینو داشتی، یا یه نگاه کرد گفت نخوانده تو قطعا جلوی شما نه. پس نشون میده یه انتخابه، این که من بذارم به حساب این که جنشو دارم و نقش اراده که خداوند به عنوان اشرف مخلوقات به ما داده اون رو نادیده بگیرم، یعنی بزرگترین ظلم رو به خودم و آفرینش و هستی داشتم. پس من باید فعلا تلاش بکنم جایگاه خودم رو پیدا کنم و بخوام که حالا ژنه، حالا ویژگی های رفتاری والدینه، از همین جایی که آگاهی پیدا میکنم یه سری ارزش ها رو برای خودم شناسایی کنم که این رفتار بد چه ارزش هایی رو از من دور میکنه و سبک زندگی من رو به نوعی بد تعریف میکنه، پس متعهد بشم برای تغییر رفتار. شنونده محترم دیگه‌ای در مورد کمرویشون صحبت کرده بودن. واقعیت اینه که کمرویی میتونه جزء ویژگی شخصیتی درونگراها باشه که کمروترن، خیلی اجتماعی نیستن، خیلی معاشرت نمی کنن، بنابراین یاد نگرفتن که چگونه درخواست هاشون رو ابراز کنن. بسید از یک ویژگی شخصیتی من شما رو بردم توی یک ویژگی مهارتی، یعنی حتی اگه کم رو هستم، درونگرا هستم، باید یاد بگیرم شیوه های ابراز وجود رو، درخواست جرأتمندانم رو. اگر بخوام یه توضیح در مورد ویژگی شخصیتی درونگرا داشته باشم، آدم های درونگرا آدم هایی که از تنهایی خودشون انرژی میگیرن تا با جمع، ولی این به این دلیل نیست که در سالیان سال بپذیرن که باید حقشون گرفته بشه، صحبت نکنن، حرفشون رو نزنن. حتما باید به عنوان یکی از مهمترین مهارت های زندگی که مهارت ابراز وجود و جرأتمندی هست تلاش کنن و این ویژگی ها رو یاد بگیرن. همیشه رانندگی محترم در مورد رانندگی تون هم پرسیده بودن. ببینید رانندگی تون خیلی خیلی با ویژگی انرژی بالا و پرخاشگری رابطه داره. وقتی فردی میگه من کم رو هم رانندگی تونده، یه ذره اینا همسو با هم نیست، ولی اگر به صورت یک ویژگی رفتاری به این صورته که ایشون اهمال کاری میکنن، همیشه دیر از خونه در میان و مجبورن تون رانندگی کنن تا زمان رو از دست ندن، خب میتونن با یک برنامه ریزی مناسب یک رو به زمانشون نیم ساعت بسته به اون شهری که زندگی میکنن زودتر از خونه در بیان تا بتونن به کارهاشون برسن. من با توجه به شخصیت درونگرا و آروم بودن و رانندگی تون که در یک راستا نیست، احساس میکنم میتونه این اهمال کاری باشه که یک برنامه ریزی خوبی ندارن. ولی در شخصیت هایی که منیک هستن، یعنی به عنوان یک اختلال، منیک یا شیدایی قطب مخالف افسردگیه. تو افسردگی افراد انرژیشون پایینه، حال و حوصله حرف زدن ندارن، انگیزه و اراده ندارن. شنونده های محترم توجه کنن، گاهی همین صحبت های من رو دارن تایید میکنن ولی میگن نمیشه، حتما به دنبال این که آیا اختلال افسردگی وجود داره یا نه. ما برای تغییر رفتار انگیزه نیاز داریم، به لذت نیاز داریم. اگر دچار انهدونیا یا بی لذتی شدم، اصلا چیو بعد از ارزش دیگه معنا نداره. من چیو مد نظر قرار بدم که به عشق اون ارزش بخوام تغییر رفتار بدم؟ اما دوباره برمیگردم سراغ منیک. در منیک فقط انرژیش بالاست، معمولا اینا رفتارهای پرخطر دارن که یکی از رفتارهای پرخطر میتونه رانندگی تون باشه. البته منظورم شنونده محترم نیست، شرح حال کاملی ازشون نداریم، ولی به صورت آلارم هایی که باید بهش توجه بشه در رانندگی تون، شخصیت های گاهی ضد اجتماعی این ویژگی رو دارن، باید همه اینا بررسی بشه. اینجا که سعی کردم یادداشت کنم، یه مورد دیگه از شنونده های محترم در مورد عزت نفس و اراده گفتن که کاملا تایید میکنم، مثل سوال نبوده، اینا رو تاکید کردن و من هم تایید میکنم. بله، من چی میشه که رفتارهای بدم رو شناسایی میکنم و اصلا میخوام سبک زندگیم رو تغییر بدم؟ یه دوره ای از زندگیم تحقیر شدم، جایگاه خودم رو ندونستم، ارزش های وجودیم رو ندونستم، اما الان میدونم. الان وارد یه رابطه شدم که میبینم طرف مقابل چقدر داره ویژگی هایی که اصلا برای خودم عادی شده بود داره تاییدم میکنه، میگه چقدر خوشحالم همراه هم هستی، و تازه فهمیدم این موجود با ارزشیه. پس عزت نفس و عزتمند بودن عاملیه که باعث میشه ما اون ویژگی های رفتاری منفیمون رو تغییر بدیم. وقتی خودم رو دوست دارم، حالا ارادم انجام میرسه، حالا دیگه میتونم با عشق به خود، سلف لاف، خود دوست داشتن، نه خود شیفتگی، خود دوست داشتن، جسمم رو دوست دارم، چرا باید غذای پرچرب بخورم، چرا نباید پیاده روی نمیدونم نیم ساعت در روز، پنج ساعت در هفته داشته باشم، روانم رو دوست دارم، چرا باید برنامه های تلویزیونی ببینم که آسیب مخرب داره. مثلا مادری هستم که کارتونایی ببینم که داره آسیب میزنه و رفتار فرزند رو پرخطر و پرخاشگر میکنه، ولی حواسم نیست که چه آسیبی داره به جسمش میزنه. پس این عزت نفس و خود دوست داشتنه که باعث میشه ما ترجیح بدیم چی ببینیم، چی بشنویم، چی بخوریم، کی بیدار بشیم، چه سطح زندگی رو پیش روی خودمون کنیم. خانم
نه در این بخش سوالی نداریم. خانم دکتر پورفراخ عزیز، گزارش آقای عقیل عباسی رو میشنویم و بعد درباره زمان دادن برای ترک عادتهای بد با هم بیشتر صحبت میکنیم. متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه خانه و خانواده. اوقاتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. این ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. من الان کنار یک زوج جوان هستم، از خرید اومدن که اجازه ازشون خواستیم با هم صحبت کنیم. قبول زحمت کردن. از آقا شروع میکنیم. سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم. شما خوب هستی؟
متشکرم. خانم سلام.
سلام.
خوبی شما؟
باشین، متشکرم، مرسی.
چند وقت با هم زندگی میکنی؟
تقریبا دو هفته.
پس آغاز زندگیه.
بله.
چند وقت عقد بودین؟
تقریبا یک سال.
آقا یه سوال، خانم چه عادتهای بدی داشتن؟
یه خورده زود رنج.
از چی رنجید؟
چیز خاصی نیست، حالا واسه ما که اتفاق نیفتاده، واسه داخل خانواده خودشون که بوده، حالا یه ذره زود رنجه.
خانم آقاتون چه عادتهای بدی فکر میکنین داشتن؟
چیزی ندارن به نظرم، خیلی کاملا.
خیلی کاملا؟
بله.
یعنی میشه بگیم یه نفر بدون عیب و نقصه؟
بله.
آقا شما نظرتون چیه؟
چی بگم، حالا وقتی میگه دیگه نمیشه رو حرفش حرف زد.
یعنی عادت بد ندارین، خودتون بگین.
عادت بد که آره، من تنبلم.
خانم خودتون عادت بد چی دارین؟
خودم خیلی زود ناراحت میشم، خیلی زود، یعنی از هر حرفی، از هر کسی خیلی زود ناراحت میشم. تنها عادت بدم به نظرم همینه.
برای اینکه عادتهای بدتون رو ترک کنی تمرین و ممارست داشتین یا نه؟
آره، چرا نداشته باشه.
مثلا چه کارهایی کردی؟
من کلا خیلی اهل خواب و اینا هستم، ولی خب سعی کردم که کمش کنم، حالا تا یه جایی رسوندمش پایین. این مثلا در زمینه خواب، حالا در زمینه کاری و اینا یه مقدار تنبل بودن قبلا، حالا یه مقدار بیشتر شده، حالا فعالیتمون بیشتر شده.
کلا یعنی توی زندگی تو همین یه عادت بد رو داشتین، یعنی عادتهای بد دیگه ای نداشتین که ترک کرده باشی؟
چی بگم، نه.
شما چی خانم؟
نه،
عادت بد
نمیتونم هم ترکش کنم به نظرم. خیلی سعی کردم ولی خب نشده.
مشاوره، مشورت کردم با دیگران،
ولی بازم همون جوره، اصلا هیچ فرقی نکرده.
فکر میکنید که چقدر میتونید موفق باشید برای اینکه حالا خدای نکرده عادتهای بدی بیاد به سراغتون و بخواین ازشون دوری کنید؟
بنابر خدا ما سعی خودمون رو میکنیم. اون دیگه فکر کنم هر کسی بود تلاشش خودش رو بکنه، حالا نمیگیم 100%، ولی 90% میتونه.
پشتکار داری برای این قضیه؟
آره، چرا نداشته باش.
خانم شما چی؟
بله 100%.
زود رنج اینا؟
دیگه آدم یه حدی باید آسانه صبرش و تحملش رو بالا ببره تا از یه سری مسائل برات توی زندگی پیش میاد دیگه، نرنجه.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه با تو صحبت کنم. بهترین ها توی زندگیتون رقم بخوره. خداحافظ.
علی خداحافظ شما.
خانم خداحافظ.
خدا نگه.
میگه یه عمر من همین بودم، با این اخلاق بزرگ شدم. حالا دیگه سر پیری که نمیتونم خودم رو عوض بکنم. این جمله رو بارها و بارها شاید گفته باشیم یا بارها و بارها از دیگری شنیده باشیم. خانم دکتر پورفراخ عزیز، آیا ما با توجه به این که زمانهای زیادی از زندگی رو با یک عادت سر کردیم، مثلا بلند صحبت کردن، مثلا پرخاشگری، اینها عادتهای رفتاری هست که مورد آزارش دیگران هم هستن، یعنی دیگران رو هم بهش آزار میده، دیگران رو هم آزار میرسونیم، اما خب یه آزارهایی هم هست که آزارهای جسمی برای فرد هست، مثلا وقتی تغذیه نامناسب داشته باشیم. اول میخوام بدونم که ما فقط تا یه سنی میتونیم عادتهای بدمون رو تغییر بدیم، و بعد بدونم که یک عادتی که 20 سال من باش زندگی کردم، 30 سال زندگی کردم، حالا بخوام ترکش بکنم چقدر باید بهش زمان بدم؟
اگه خاطرتون باشه و همینطور شنوندهای محترم، یادمه توی یکی از برنامه‌هایی که داشتیم یکی از شنونده‌ها تماس گرفتن و گفتن که من 62 سالمه و تا همین 6 ماه پیش سیگار مصرف می‌کردم، ولی به خاطر درگیری که با کرونا به وجود اومد و حالم بد شد، بعد از اون گذاشتم کنار تا ریه ها آسیب نبینه. نمیدونم حالا شنوندهای از خاطرشون هست یا نه، ولی الان ناخودآگاه یاد این پیام افتادم.
بله.
که اون جایی که دیگه ارزشه میشه سلامتی، پای مرگ و زندگی میاد وسط، آدم ها همه زندگی رو دوست دارن، هیچ کس دوست نداره که بخواد خیلی راحت به وسیله یه همچین مسئلهی عمرش رو از دست بده، پس تونسته این عادت رو بذاره کنار. اگه ما تک تک عادت هامون رو به این فکر کنیم که وقت زیادی نداریم، الان میخوام چی کار بکنم، پس برای ترک عادت سن و سال شاید باعث سخت‌تر شدن بشه، چون مقاوم‌تر دیگه اون ویژگی رفتاری، ولی به معنی نشدن نیست، به خصوص توی تغییر رفتارهای پرخاشگری که آسیبش به دیگرانه. اما اگه فرد دچار اختلال‌های شخصیتی باشه، از اونجایی که ایگوسنترونیکن، یعنی خود همخوانن، خود فرد اصلا متوجه نیست داره به همسرش آسیب می‌زنه با این رفتارش، داره به فرزندش آسیب میزنه، ولی دیگران از حضور اون آدمه دارن رنج میبرن، اینا هیچ وقت تغییر نمی کنن. ولی اگر به عنوان اختلال شخصیت نباشه، فرد در هر سنی میتونه اون رو تغییر بده. اما توی این فاصله که داشت صحبت ها این گزارش پخش شد، من یاد یه شنونده دیگه هم افتادم، در مورد نماز خوندن گفتن، درسته؟
بله بله.
من نمازم رو دیگه داره به صورت عادت میشه، اگر اون لحظه خاص نخونم، ممکنه من بیرون باشه، تو خیابون باشه، شرایطش مهیا نباشه، احساس بیقراری اصلا جزء عادت هاست. حالا چطور میتونیم از اون نماز خوندنمون لذت ببریم؟ ما خیلی فعالیت های مایندفولنس یا توجه آگاهی، یعنی حضور در لحظه اکنون، هر کاری که انجام میدیم از جمله نماز خوندن، اگر همون جایی که هستیم رو حسش کنیم، مویی که استشمام میکنیم، کلماتی که به زبون میاریم، صدایی که میشنویم، بلند داریم میگیم، آروم داریم میگیم، به معنا توجه بکنیم، حالا نه نماز خوندن، هر رفتار دیگه‌ای که ما حضور در لحظه اکنون داشته باشیم، اون رفتار از یک عادت تبدیل به آگاهی میشه، آگاهی در لحظه اکنون. حالا اینجا میخوام یه حافظه مهارتی هم با اجازتون بگم. ببینید ما یه حافظه‌ای داریم به نام حافظه مهارتی. مثلا شما وقتی رانندگی رو یاد میگیرین، شاید تا 6 ماه اول به میدون که میرسیم عرق میریزین، نمیدونم به جاهای پرترافیک میرسیم تپش قلب میگیرین، یه حواستون هست که اینجا الان باید برم از دنده 2 به 1، بعد سرعت کم کنم، پا رو از رو کلاش بردارم.
بله بله.
بعد از مدتی شما اصلا دارید به یه چیز دیگه هم فکر میکنید، از یه کوچه دیگه دارید میان، انگار که رو آتوپایلت زدین و دارین حرکت میکنین. این هم محافظه مهارتی هست، یعنی دیگه نیازی نیست من دنده رو به 3 دارم میدم، 2 میدم، پام رو کلاش برداشتم، چطور دارم رفتار میکنم، شنا کردن، بعضی از رفتارها هم همینه دیگه، وقتی داریم شنا میکنیم فکر نمی کنیم خب الان دستم آوردم بالای سرم، پا رو بردم و پای چپ رو برداشتم. این حافظه مهارتی که عادت رفتاریه، پس ما باید آگاه باشیم. اگه میخوام از اون شنا کردن لذت ببرم، باید توجه آگاه و مایندفول باشم. حتی اگه میخوام از رانندگی کردن لذت ببرم و سانحه‌ای ایجاد نشه، یا اگه یه لیست خریدی نوشتم میرسم خونه میگم ایوا شیر یادم رفته گیرن، یعنی من اون لحظه آگاه نبودم، رو آتوپایلت بودم، که از سر کار مسیر همون خیابونا رو بزنم برم. وقتی به خونه رسیدم به من کدوم خیابونا اومدم چرا فرنا با نایتونم این کار بکنم. پس اگه برگردیم به ابتدای صحبتمون، چطور متوجه بشم عادتم درسته یا نه؟ خودآگاه باشم. چطور تغییر رفتار بدم؟ خودآگاه باشم. این که ما در لحظه اکنون باشیم به ما کمک میکنه که ارزش‌هایی رو تعیین بکنیم که اقدام‌های ما در راستای ارزش‌هامون باشه. این بهترین و بزرگترین کمکیه که هر فرد میتونه به خودش بکنه. اما اگه تا حال در این مسیر چندین بار تکرار کردم، تلاش کردم، نتونستم، حتما به فردی که آگاه هست در این زمینه حتما مشاوره بگیرید تا بتونید یک سری تکنیک‌های اصولی رو یاد بگیرید که برای همیشه از شر اون عادت مخرب راحت بشید و در راستای ارزش‌هاتون قدم بردارید و عزتمند زندگی کنید.
بله، پس این غلط هست که من 50 سال اینجوری زندگی کردم، الان دیگه وقتش نیستش که بخوام خودم رو تغییر بدم، این عادت بله. منه، همینی دقیقا. که هست
دقیقا همینجور که فهمیدیم.
بله، چند پیام داریم با اجازتو من این سوال عزیزان رو هم بخونم. گفتند من از کودکی عادت بد ناخون جویدن رو داشتم. خب بزرگتر که شدم، حالا به دلایل مختلفی که توضیح دادن، سعی کردم که این عادت رو ترک بکنم. الان در میان سالی هستم و هنوز وقتی که دچار یه استرابی میشم، فکری دارم، درگیری دارم، میرم سراغ ناخن جویدن و فرزند من هم الان دقیقا همین رفتار رو داره. گفتن من میتونم این عادت رو ترک کنم.
سوال بسیار خوبیه، به خاطر اینکه بعضی از عادت‌ها ما در لایه‌های سطحی می‌بینیم ناخن جویدن، در حالی که پشت این ناخن جویدن یک اضطراب قوی وجود داره. پس درمانش این نیستش که من بین روانشناسای رفتار درمانگر رادیکالی گذشته که تو داروخونه ها فکر کنم که چند وقت پیش بود یه لاکی رو بردار تلخ رنگ بزن به ناخونه، چه خودت چه فرزندت، که هر بار احساس تلخی کردی بذاری کنار. نه، این خیلی سطحیه. من باید برم اون استرابم رو درمان کنم. اگر ویژگی شخصیتی استرابی دارم، یعنی از بچگی اینجوری بودم، حالا بچه منم اینه، که باز من خیلی ژنتیک رو روش مانور نمیدم و میخوام اون تغییر رفتار باشه، احتمالا مادر استرابی رفتارهاش طوری بوده که تو مواظب باش آسیب نبینی، یعنی دائم فرد تحت فشار قرار داده و فرزندش هم استرابی شده، حتما به دنبال درمان استراب باشن. پس به طور کلی بعضی از عادت‌های رفتاری ما در لایه‌های سطحی من دارم می‌بینم، ولی شاید با گرفتن کمک از یک روانشناس متوجه به عمق درد در وجودم به عنوان اختلال بشم و قطعاً برای تغییر اون عادت، تغییر اون اختلال، درمان اون اختلال لازمه. حالا خانم عباس، من یکی سوال دارم میاد. بله.
ما یک دقیقه زمان داریم. بله، بله. بفهمید.
شنونده محترمی که گفته بود از سه خواهر دارن بهشون کمک میکنن. بله. 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 دستشون نمک نداره.
بله.
این کنترله. اگر ما واقعا کسی از ما مستقیم درخواست نکرده باشه و من خودم رو در یک جبری ببینم که باید حتما بهش کمک کنم، من داناترم، من بزرگترم، دارم طرف مقابل رو کنترل میکنم، اما اینکه احساس کنم اگر بهش کمک نکنم احساس بیقراری و حال بد دارم، میتونه طرفداری ایثار باشه. یعنی انگار که من اگر کمک نکنم آدم ارزشمندی نیستم. ایشون هم حتما باید روی رفتارشون تغییراتی ایجاد بکنن تا بتونن از این احساس راحت بشن و بعد احساس بی‌ارزشی نکنن، که ببینن نتیجه عشق و محبتی که دادن از طرف دیگران دخالت منسوب شده و با بی‌ارزشی خودشون مواجه شدن.
متشکرم از شما خانم دکتر مینا پورفرخ عزیز، استفاده کردیم از کلام شما. تا هفته های آینده که در خدمتتون باشیم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از توجه شما و شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ. و شما شنوندگان ارجمند، ادامه روز بسیار خوبی داشته باشید، آرام و پر از سلامت. خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 10 صبح و شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. با ما باشید.